آخر شما در حقیقت مرتبط هست با چنین زیرساخت مهمی. شما میخواید که زحمت رو از روی دوش مادیان بردارید، میخواید که رابطه شفافی باشه، انصاف و عدالت مستند به فعالیت ها باشه. این هم در ایران سالهاست گفته میشه، ولی در عمل فاصله با تحقق اون زیاده.
من الان خدمتتون عرض
می‌کنم، آیا نمیتونیم این کارو تمومش کنیم یا اینکه یه جایی گیر افتادیم؟
نه نه، اتفاقا به جای خوبی رسیده این کار. آه. و این کار در واقع شاید نزدیک داره میشه به حد کمالش. اگه من بخوام مثالی بزنم این شکلیه، یه نفر فرض بکنیم برای امتحانش داره میخونه و میخواد قبول بشه. برای این قبول شدن شاید مثلا فرض کنید یک ساعت مطالعه بکنه، هیچ مشکلی نداره و نمره قبولی بالای 10 رو میاره. اما کسی که بخواد 15 بگیره، به جای این یک ساعت باید 4 ساعت مطالعه بکنه. اما اگر همین فرد بخواد 18 بگیره، طبیعتاً باید ساعت بیشتری رو وقت بذاره. و اگر 20 بخواد بگیره، باید کل تلاشش رو بذاره. حالا ما در شرایطی هستیم که اینو رسوندیم به مرحله اصطلاحا نزدیک به اون عدد 20 و اونجا بله زحمت خیلی بیشتری رو میطلبه، اما ما بستر اجرایی این کار رو نسبتا فراهم آوردیم. میخوام خدمت شما مثال بزنم. ما الان در واقع به واسطه اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی که به واسطه ارسال صورت حساب‌های الکترونیک هست که این قانون داره اجرایی میشه. یعنی چی؟ یعنی که هر کسی که فروشی داره، این فروش خودش رو در قالب صورت حساب‌های الکترونیک به سامانه مادیان ارسال میکنه و سامانه مادیان بر اساس اطلاعاتی که از درون این صورت حساب‌های الکترونیک برای خریدار و برای فروشنده هست، این اطلاعات رو در اظهارنامه‌های خریدار و فروشنده به صورت اتوماتیک قرار میده و در انتهای هر دوره خریدار و فروشنده ما این اطلاعات خودشون رو در این اظهارنامه میبینن. حالا اگر این فروشندگان از پیش همه اطلاعات مربوط به فروش و خرید خودشون رو در این صورت حساب‌ها ارسال کرده باشن، دیگه نیازی به تکمیل در واقع افزونه بر اون اظهارنامه وجود نداره و این اظهارنامه پیش‌فرض خودش قابلیت این رو داره که ارسال بشه به سازمان امور مالیاتی بدون هیچ گونه زحمتی. حالا نکته اینجاست که چه بخشی از مالیات های چه بخشی از حجم مالیات هایی که ما انتظار داریم صورت بگیره در این صورت حساب ها در واقع در دوره گذشته انجام شده، حدود 97%. یعنی 97% حجم مبالغ فروشی که بایستی در اظهارنامه ها می اومد در صورت حساب الکترونیک اومده. پس حجم های بالای اصطلاحا مالیاتی و مبلغ از لحاظ مبلغی داخل این اومده. نکته بعدی، الان ما حدود تقریبا میشه گفت 60% فروش هایی که از لحاظ تعدادی فروش هایی که اومدن مستند به صورت حساب الکترونیک هستند، یعنی خریدها و فروش ها 60% و کماکان هنوز مثلا فرض کنید 30-40% اونها داره به شکل در واقع صورت حساب های خارج از سامانه و صورت حساب هایی که اصلا الکترونیکی نیستند داره ثبت میشه و ضمیمه میشه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال میشه، که البته شرایطش در واقع داره پیش میاد تا ما انشالله طبق حکم قانون از آذر ماه به بعد فقط صرفا صورت حساب الکترونیکی رو سازمان امور مالیاتی خواهد پذیرفت.
اینم خبر خوبه.
این شرایط رو به کمال و رو به بهتر شدنه.
بسیار.
و اینکه
آقای دکتر
بستر فراهم اومده یا نه، بله به طور کامل بستر فراهم اومده که همه این کارو بتونن انجام بدن.
من اینجا گاهی گفتگو میخوام از فرصت استفاده بکنم یک مسئله رو با شما در میون بذارم که شاید نتیجه اون رو جای دیگه میخوام ازش بهره برداری درستی داشته باشم، و اون هم گفتگوهایی است که ما گاهی با عزیزانم در اتاق اصناف داریم. اونا همواره عمدتاً چیزی که در ذهن من شکل گرفت، منتقدن نسبت به این اقدامات، زیر ساخت آماده نیست، آموزش کافی مطرح نشده، هنوز نمیدونم فلانه، موقعش رو ما مناسب نمیدونیم، و در حقیقت نمیدونم بگم به نوعی بهانه تراشی است یا نوعی گله‌مندی است یا میخوان فاصله بگیرن از این روند. این آیا حل شده یا شما ارتباط مستقیمی باشون دارید؟ چون مدام این حرفا به گوش ما میرسه، هر بار مطرح میکنیم مثلا سامانهای فروشگاهی که الان هست یا صورت حساب الکترونیکی میتونه کمک بکنه که کاملا منصفانه، و بسیار از موارد هم ما میدونیم میلیون ها نفر در مشاغل مختلف مالیات اونها صفره اشتباه که نمیگم.
بله.
اینو بر اساس مبناست دیگه.
70% از صاحبان مشاغلمون مالیاتشون صفر.
شما اینا همه بر اساس مبنای مالی و اقتصادی شفاف تصمیم گرفته میشه. همینطوری نیستش که مثلا چوبی بندازیم بگیم این صنف به نظرم امروز معافن، فردا یه صنف دیگری. الان این رابطه کجاست و چه پاسخی به چنین بهانه هایی هست؟
اولا یه امر طبیعیه، یعنی هر جدیدی که میاد خب طبیعتا به واسطه اطلاعات کمی که ازش وجود داره خب نیازمند اطلاع رسانی و آموزشه و این آموزش هم به تدریج در واقع صورت میشه. نمیشه یک دفعه و دفعتا واحده ما تصور این رو داشته باشیم که میشود یک فرد رو کاملا مسلط به آشنایی به این فرایندها کرد. مثل امر طبیعی که در واقع وجود داره، مثل هر فناوری جدیدی که میرسه طبیعتا آگاهی ازش وجود نداره ولی به تدریج این آگاهی افزایش پیدا میکنه. اما نکته قابل توجه اینه که سازمان امور مالیاتی در زمانی که در واقع در راستای بحث پیاده سازی قانون پایانه فروشگاهی در 2 سال گذشته داشت اقدام میکرد تا و الان، 2 تا مسیر داره، یعنی مسیرهای متفاوتی رو تعریف کرده: آموزش مأمورین مالیاتی خودش، آموزش مؤدیان مالیاتی، حتی تسهیل کار مؤدیان. مثلا یکی از وظایفی که بنده زمانی که مسئولیت هم داشتم در مرکز تنظیم مقررات، کاری که ما انجام دادیم این بود که به قدری صاحبان مشاغل ما با کارش در واقع این امر براشون سخت می اومد که چگونه بتونن این کار رو انجام بدن، ما خودمون رفتیم به سمت یک سری نوآوری هایی و با بهره گیری از شرکت های دانش بنیانمون و شرکت های معتمدی که داشتیم اومدیم و مسیرهایی رو برای تسهیل این امر پیشنهاد کردیم و طراحی کردیم. مثلا یکی از این موارد دستگاه های کارتخوان اندرویدی با قابلیت ارسال صورتحساب های نوعی 1 و 2 به سادگی بود. که نیازی نبود که فرد بره با یه شرکت معتمد بره صحبت بکنه، علاوه فناوری سیستم‌های خودش رو ارتقا بده، بره حسابدار بگیره و امثال اینا. نه، یه دستگاه کارخان مثل دستگاه کارخانی که در جای جای در واقع کشور صاحبان مشاغل ما دارن استفاده میکنن، با ویژگی در واقع اصطلاحاً اندرویدی که بتونه روش صورت حساب خودش رو تعریف بکنه، یه کلیک بکنه و طبیعتاً این ارسال بشه، در کارپوشه خودش قرار بگیره، در کارپوشه خریدار قرار بده و الی آخر. یعنی به سادگی این فضا رو ما تونستیم تسهیل بکنیم برای این هم. این از چه زاویه بود؟ از جای تسهیل امور، بحث در واقع اطلاع رسانی ها و آگاهی سازی هایی که در قالب کتابچه ها و جزواتی بود که طراحی می شد، کلیپ های مختلفی که دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی ما کماکان داره تولید می کنه، پایگاه اطلاع رسانی رو ما داخل خود پایگاه سازمان امور مالیاتی intermedia.ir داریم که اونجا دوستان میتونن برن پیدا بکنن، اونجا تمام آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، جزوات آموزشی، فیلم های آموزشی داریم. ما هر چند ماه یک بار در واقع یک سری همایش های با در واقع با هدف ارائه آموزش کارگاه هایی داشتیم برای افراد مختلف و حتی الان شرکت های معتمدی داریم که شرکت های معتمد ما به حدود قریب 20 شرکت رسیدن که هر کدوم از این شرکت ها امکان آموزش دارن، امکان اطلاع رسانی دارن، امکان مشاوره دادن دارن. در کنار اون 1526 سامانه ارتباط مردمی ماست که به راحتی در
واقع
تماس بگیرن و این اطلاعات رو داشته باشن و این تلاش ها رو ما تا جای ممکن میخوایم ادامه بدیم، هرچند که نفی نمی کنیم که ممکنه در واقع تو این مسیر بالاخره اشکالات وجود داشته باشه.
خیلی متشکرم.
این رو نفی نمی کنیم ولی همواره سعیمون برای اینه که هر روزمون بهتر از دیروزمون باشه
انشالله
و بتونیم این فرایند رو در واقع ارتقا بدیم
انشالله. همینطوره. اتفاقا آنچه شما تبیین کردید این مطلبی بود که رئیس کل سازمان امور مالیاتی در پیام به مناسبت روز ملی مالیات گفتن که بار دیگر بر تعهد خود برای اصلاح ساختارها، تحول دیجیتال و ارتقای فرهنگ مالیاتی تاکید میکنیم. خیلی متشکرم آقای دکتر موحدی، سخنگوی محترم سازمان امور مالیاتی کشور. به شما همه همکارانتون این روز و این هفته رو تبریک میگم. خب دلها رو آرام کنیم به شنیدن کلام الهی، دلها رو آرام کنیم از خداوند بزرگ آرامش قلب بخوایم. آرامش قلب دست رو از هر اقدامی که بد و بدخیر هست اون رو یا بد فرجام هست باز میداره، نیت را هم همینطور. استاد احمد ابوالقاسمی آیات 33 تا 34 سوره مبارکه لقمان رو در این هنگام برای همه ما تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العلي العظيم
يا ذا الجلال
از آن مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو اقتصاد مؤذن استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علياً حجة الله
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
تئاتر عباداتتون قبول بشه خانم ها آقایان. در این لحظات عبادت به درگاه خداوند برای سلامتی همه مردم آرزو کنیم و از خداوند بطلبیم برای شفای بیماران و بهبود هرچه زودتر اونها از خداوند تقاضا و درخواست خالصانه و خاضعانه داشته باشیم و همینطور خوشبختی همه مردم و سلامتی و سعادت ایران عزیز در همه روستاها و شهرها در میان عشایر و همه جای کشور عزیزم. خانم هایان برنامه امشب رو ادامه میدیم. خبر میرسه 76,811 تن برگ سبز چای از آغاز فصل برداشت تا به حال از چایکاران خریداری شده. این مقدار در نهایت چقدر خواهد بود؟ مصرف کشور چقدر هست و چقدر چای ایرانی جای خودش رو در بین انواع مختلف در بازار چای کشور باز کرده؟ این پرسش های من از آقای جهانساز هست، رئیس محترم سازمان چای کشور. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب خیر خواه و همچنین شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما.
متشکرم. برای این مصاحبه قبلش چای میل کردید یا چای گذاشتید بعد مصاحبه؟
نصف استکان جلو من هست، نصف استکان جای شما خالی، چای ایرانی میل شده.
نوشه جان من اصلا فکر نمی کردم که بخوام، یعنی مردد بودم از پرسیدن این مطلب و خب نه پیش شما هستم، ولی خب گاهی قد برای این که یکم این فضا رو تلطیف بکنیم از اون خشکی رایج خارج بشه گفتم اصلا بپرسم. نوشه جان، و چقدر جالبه بیشتر در این باره بشنویم.
عرض کنم خدمت شما، خوب فرمودید گزارشی که ارائه فرمودید. خب بعد ما در واقع همه ساله فصل بهره برداری باغات چای ما از اول اردیبهشت شروع میشه تا پایان در واقع مهر ماه هم ادامه پیدا میکنه. تقریبا 50% چین، 40% چین باره هست، در واقع 30% هم چین تابستونه، بقیه هم چین پاییزه. ما در واقع ادامه پیدا میکنه. ما تا الان در واقع از مجموعه بالغ بر 22,000 هکتار باغات استان گیلان مازندران، خب اون عددی که فرمودید عدد مربوط با دیروز تا دیروز بوده، ما فقط روز در واقع عاشورا رو روز تعطیلی اعلام کردیم به کارخانجات بابت خرید برگ سبز چای، بقیه روز کارخانجات فعال بودن و این روز گذشته هم بالغ بر 1,000 تن خرید برگ سبز انجام شده. آخرین آمار تا روز گذشته تا 17/4/404 در 78,809 تن برگ سبز از چایکاران گیلان مازندران برداشت شده و خریداری شده در حال به خرید تضمینی، و از این میزان هم حدود 17,732 تن هم در واقع چای خشک تولید شده. خب مستعجل هستید، چای شمال کشور ما از چای ایران از کیفی ترین چای ها در واقع محسوب میشه توی دنیا به خاطر اون ارقامی که در واقع کش میشه، به خاطر واسطه اقلیمی که داریم، تفاوت اقلیمی که ما داریم، در واقع تفاوت دمای شب و روزی که داریم و همچنین تفاوت فصولی که داریم، اینها باعث شده در واقع چای کیفی ما بتونیم در واقع تولید بکنه، بازار در واقع عرضه بشه. خب چای ما خصوصیتی که داره و کمتر چای وارداتی این خصوصیت داره و اون هم در واقع آری بودن از هر گونه در واقع باقی مانده سموم و کودشیمه، چون ما اصلا با توجه به شرایط اقلیمی ما به هیچ وجه از سموم کشاورزی یا سموم شیمیایی برای مبارزه با آفات بیماری ها استفاده نمی کنیم. اساسا در واقع آفتی در باغات چای ما که مستقر بشه و زیان اقتصادی بزند نداریم. این بحث هست که در واقع چای ما جز چایهای خوب کیفی هست.
درسته.
پرداخت مطالبات چایکاران هست.
اتفاقا پرسش من دوی نکته کلیدی بود. بله برای باغداران که واقعا پرداخت ها به چه ترتیبی هست، اونا آیا ممکنه معطل بشن یا اینکه نه واقعا تلاش در این هست که حتی به لحظه مطالبه اونها پرداخت بشه؟
ما تمام تلاشمون اینه که به موقع بتونیم پرداخت بکنیم، چون چین در واقع در طول دوره انجام می شود. یک کشاورز از روز اول تا پایان مثلا چین اولش که پایان اردیبهشت است، احتمال داره به صورت ممتد در واقع چای تحویل بده و بنابراین بر اساس مصوبه ای که شورای قیمت گذاری مصوب کرده، برگ سبز درجه یک 24500 تومان، درجه دو 18000 تومان، 25% از این بهای برگ سبز شاید به جهت حمایت در واقع چایکار و یا مدیریت حلقه با تولید و حلقه کارخونه، این 25% در اختیار دولت است پرداخت میکنه، 75% سهم کارخانجات تولیدی هست، یعنی 161 کارخونه امسال قرارداد دارن خرید برای چایکاران تبدیل به چای خوش میکنن. خوشبختانه کارخانجات تا الان 60% مطالبات در واقع چایکاران پرداخت کردن، ما تو پرداخت سهم دولت یه مقدار عقب هستیم، حالا امسال استثنا شاید به خاطر شرایط خاص باشه و اون هم داریم پیگیری میکنیم، انشالله بتونیم این هفته یا هفته آینده این سهم دولت هم پرداخت بکنیم. حالا انتظار ما هم همینه، چون در طول این دوران در واقع 12 روزه جنگ تحمیلی هم کارخونجات ما مرتب باز بودن، فعال بودن، رو چای تولید کردن، بازار در واقع تامین کردن با چای تولیدی خودشون، و هم کارخونجات بیوقفه و کشاورزا بیوقفه در حال برداشت بودن، از اون طرف مهمان پذیر هم بودن.
بله.
در واقع توی این شرایط یه مدار شرایط شاید تقدیر اقتصادی براشون سخت باشه، ما انتظارمون که سازمان مدید برنامه ریزی این تخصیص رو که همه کاراش هم انجام شده، چون آنلاین مشاهده میکنن خرید ما رو، سهم ما رو، سهم دولت، سهم کارخونجات، انشالله اون هم این روزا بتونن تخصیص بدن که ما در 25% سهم دولت هم اون موقع پرداخت بکنیم.
چیدن برگ چای کار بسیار بسیار سخت و همراه با صبر فراوان هست، گاهی هم در زیر باران هم دیدم انجام میشه. بر صورت دست مریضات میگیم بهش متشکرم از شما و همه همکارانتون. رئیس محترم سازمان چای کشور،
سلامت باشید.
از تازه ترین تهدید ترامپ هم بگم که اعضای بریکس رو به تعرفه 10% تهدید کرده و دلیلش خیلی جالب و شنیدنی است. او گفته که ایالات متحده به زودی این تعرفه رو بر واردات کشورهای عضو بریکس اعمال میکنه، چرا که از دست دادن جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی مانند باختن در یک جنگ جهانی بزرگ خواهد بود. در اون صورت ایالات متحده دیگر همون کشور سابق نخواهد بود. این هم خبری بود که از گفته های او در تازه ترینش نسبت به شکلگیری یک قدرت تازه جهانی از کشورهای عضو در بریکس براتون گفتم از آخرین دستاوردهای نشست ریو دو ژانیرو برزیل. خانم آقایان، به طور همکارم روز خوب براتون آرزو میکنم.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشمهای بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای؟
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
صلی الله علیک یا ابا
زندگی عرصه پهناور روایت هاست، نقل تنهایی ها و شرح شک ها و فاصله ها. زندگی